هست با اون چیزی که اونها برش برنامه ریزی میکنن، طبیعیه که قصد و غرضی در کار نیست. یعنی ما اون چیزی رو که میبینیم نظر شخصی خودمون رو اعلام میکنیم. حالا دوستان میتونن توجه بهش داشته باشن، اگر اون نظری که ما میدیم نظر مناسب تری بود میتونن استفاده بکنن، میتونن اگر همون نظر نظر مناسبی نبود ردش بکنن و به کار خودشون ادامه بدن. من آقای ارمنده دقیقاً جزو کسانی بودم که اگر خاطر مبارکتون باشه
مخالف
برگزاری مخالف لیگ نبودم.
برگزاری مسابقه،
من میگم لیگ ما اگر قرار ما یه لیگی داشته باشیم باید یک تعریف جامع و یه تعریف مشخصی داشته باشه، قانون مدونی داشته باشه. اینگونه نباشه که ما الان شما ببینید 20 دوره ما لیگ کشتی برگزار کردیم، منتها از دل این 20 دوره هنوز به یه قالب شکیل منسجمی نرسیدیم که مثلا در فینال مسابقات تیم فینالیست بیاد و برای خودش مثلا این داستان رو ایجاد بکنه، بگه آقا من اجازه نمیدم 4 تا 5 تا کشتیگیر من مثلا بیان در مسابقه فینال شرکت بکنن. اینا همش برمیگرده به اون چیزی که من عرض کردم، ما بایستی که در مورد لیگ کشتیمون بشینیم یک برنامه ریزی کامل داشته باشیم، هر مدلی رو هی نیاییم هر سال امتحان بکنیم. تا الان ما به یه شکل منسجم هنوز متأسفانه
عمل نکردیم
با لیگ کشتی نرسیم. ما اگر بحثی هم با دوستان داریم سر این قضیه است، و الا من همینجا اعلام میکنم واقعا دست همشون درد نکنه، به طرز بسیار با شکوه این لیگ کشتی رو امسال برگزار کردن. حالا امیدوارم که ما اشتباه کرده باشیم، اگر مثلا بعضن گاهی اوقات هم میگیم آقا در فلان مثلا در کوران مسابقات مثلا فلان کشتیگیر هم آمده دچار بیماری کرونا شده، حالا انشالله که ما اشتباه کرده باشیم، ولی بحث کلی من از همون ابتدا این بود که ما اگر میخوام لیگ برگزار بکنیم باید ببینیم که در انتهای کار میخوام چی به دست بیاریم.
بله.
و من خیلی خوشحال میشم که دوستان ما در مورد همین لیگ 20 هم یه گزارش فنی حداقل به دوستداران کشتی بدن، بگن آقا مثلا این مسابقات برگزار شد، ما یه چنین دستاوردی داشتیم، ما یه چنین عملکردی داشتیم، که ما هم بتونیم در واقع
خروجیش رو بدونیم،
خروجیش رو بدونیم که چی بوده.
حالا در مجموع میخوام خیلی خلاصه فقط بفرمایید، شما به هر حال پیگیر بودید دیگه در واقع 20 دوره مسابقات لیگ برتر کشتی رو. اون چیزی که من سوال خدمت دوستان مطرح کردم تحت عنوان موضوع برنامه، ببینیم واقعا به نظر شما برای ورزش کشتی کشورمون حالا در ابعاد مختلف در زمینهای مختلف، چون کشتی وقتی صحبت میشه کشتیگیر هست، داور هست، باشگاه هست و عوامل فنی، مربی و خیلی کسای دیگه، میخوام ببینم که به نظر شما خروجی خوبی داشته، مثبتی داشته یا خیر.
ببینید اگر از اون دیدگاه اقتصادی قضیه شما میبینید که خیلی هم حتما و حتما در مورد لیگ بحث اقتصادیشو در اولویت قرار میدن، من 100% با شما و همه دوستان موافقم. بله، ما به لحاظ اقتصادی، چون هممون میدونیم کشتی یه ورزش آماتوریه.
بله.
کشتی برای خودش درآمدزایی نمیتونه بکنه.
دقیقا.
یعنی باید یک حاملای مالی اطراف کشتی باشن.
بله.
که در واقع بتونن به کشتی و کشتیگیر شرایط نرمال اقتصادی رو در واقع تدریج بکنن.
بله.
این یه چیز واقعیتیه که لیگ میتونه یه مستم، اینو من میپذیرم. اما عرض کردم اگر هم ما میخواهیم مثلا بیایم برای لیگ کشتیمون سالیانه 5 میلیارد تومان حالا بالا یا پایین هزینه بکنیم، ما باید ببینیم از دل این 5 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان در انتهای کار چی به دست میاریم. ببینید آقای ارمنده، ما وقتی تعریف لیگ رو میکنیم، لیگ یعنی یه چیز سراسری، یعنی یه چیز کلی. اینکه حالا ما بیایم به هر شکلی تصمیم بگیریم که مثلا لیگ امسال رو برگزار بکنیم، اینم به صورت متمرکز، خب این اصفهانی، مشهدی، آذربایجانی و دیگران چه توقعی میتونن داشته باشن؟ کسانی که دوست دارن بیان تو سالن و این هیجان رو تجربه بکنن.
بله.
ببینید اینا یه خلاهاییه که ما وقتی به
این خلاها دیگه، خلاهای اجباریه دیگه، شرایطی که الان
نه نه من نمیگم اجباری نیست، من میگم این آخه ما سالهای قبلم که کرونا نداشتیم باز هم نتونستیم به یه شکل با ثباتی در لیگ برسیم. ببینید ما الان یه سازمان، خوشبختانه در فدراسیون فعلی زمانی که رئیس محترم فدراسیون اومدن و سکاندار شدن، تصمیم گرفتن یک سازماندهی مناسبی به سازمان لیگ دادن. الان ما رئیس سازمان داریم، عوامل اجرایی سازمان لیگ داریم که دارن به صورت مستقل عمل میکنن، دستشون هم درد نکنه. ولی من میگم همین دوستان الان همین الان بعد از پایان همین لیگ 20 بیان برای لیگ 21 بشینن یک برنامه ریزی بکنن که دیگه از لیگ 21 به بعد اگر قراره تا لیگ 1000 هم برگزار بشه همه بدونن بدونن تکلیفشون چیه، یعنی بدونن که جایگاه آدما چیه. ببینید من بحثم اینه، من میخوام بگم اگر ما قرار یک حرکتی انجام بدیم، یک کاری رو انجام بدیم، باید در انتهای کارم بشینیم ببینیم اون کاری که انجام دادیم، اون سرمایه‌ای که مصرف کردیم، خروجیش برای ما چی بوده. من بعد تمام بحث کلی ما با دوستان اینه، و الا دستشون درد نکنه، تک تکشون هم خسته نباشن.
ممنونم از توضیحاتتون. دوستان شنونده، منتظر تماس تلفنی شما و ارسال پیامک هستیم پیرامون موضوعی که خدمتتون مطرح کردیم. حالا در مورد مسابقات جام جهانی هم آقای منصوران قطعا در یک بخش صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید با ادامه ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره. خب عزیزان شنونده، اولین مهمان تلفنی برنامه ما سخنگوی محترم فدراسیون کشتی کشورمون جناب آقای امامی عزیز هستن. به سراغ ایشون میریم، دقایق در خدمتشون هستیم و پیرامون مسابقات لیگ و حالا خبرهایی هم اگر داشته باشن، خبرهای تازه قطعا از زبان آقای امامی خواهیم شنید. جناب امامی سلام، صبح جناب عالی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همچنین استاد عزیزم جناب آقای منصوری عزیز و شنوندگان محترم علاقمندان به ورزش کشتی در خدمتتون هستم.
بله محبت کردید این هفته.
آقای امامی منم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از حضورتون. من یه سوال دارم، بعد جناب منصوریان عزیز سوالهایی دارن که خدمتون مطرح خواهم کرد. من میخوام از انتهای در واقع سوال بیایم به ابتدا، که ابتداش رو جناب منصوریان مطرح خواهم کرد در مورد لیگ. من در مورد مسابقات جام جهانی میخوام صحبت بکنم، حضور سه کشتیگیر ما در این مسابقات رو چگونه ارجابی میکنید، محصل کار چی بود؟ این برای دوستان شهروندمون در حال جالب هست، زمینی که خب خیلی ها تقاضا کردن که بدونن چه اتفاقی افتاد. این رو توضیح بدید به صورت خلاصه تا بعدن جناب منصوریان برن سر وقت لیگ. خواهش میکنم.
جناب آقای ارمنده خدمتون هست شما. خب همطوری که مستظر هستید، مسابقات جهانی بعد از اینکه به اصطلاح لغو شد،
درمانی جهانی، بله،
کادر فنی تصمیم گرفت که بر صورت تعدادی از کشتیگرها به صورت محدود در این مسابقات شرکت بکنن. از این جهت خب کادر فنی آزاد با کادر فنی فرنگی به صورت متفاوت به قضیه نگاه کردن و با توجه به اینکه ما مسابقات گزینشی رو در پیش داریم، به خصوص مسابقاتی هستش که ما بایستی در سه وزن آزاد و سه وزن فرنگی بر صورت سهمیه‌های باقی مانده رو به دست بیاریم، تصمیم گرفتن که در کشتی آزاد کشتیگیران جوان رو، کشتیگیرانی که در روزان المپیکی شانس کسب مدال دارن در المپیک و شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی رو دارن، اعزام بشن. البته تغییراتی در این بس به وجود اومد. بعضی ها میگفتن که چرا ابتدا اعلام کردن که کشتیگیران اصلی ما در دو وزن در این مسابقات حضور پیدا کنن و بعد از اون اومدن به اصطلاح از جوان استفاده کردن. این به این دلیل بود، اول اینجا جا داره که من توضیح کامل بدم که به این دلیل بود که مربیان تیم ملی ما مسابقات رو رصد میکردن و در مبنای مسابقات نفرات رو چیدمان کردن، که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این دو کشتیگیر جوان ما به مسابقات اعزام بشن در کشتی آزاد. اما در کشتی فرنگی وقتی که آقای محمد عادی ساربی و آقای حسین نوری رو انتخاب کردن که برای این مسابقات برن و یک مربی هم انتخاب کردن که آقای حضرتی کنار این عزیزان به مسابقات اعزام بشن، که خوبم طوری که میدونید ما آقای ساروی در وزن 97 کیلوگرم به میدان مسابقه رفت و مدال برنز گرفت در این مسابقات. بر نیاز بودش که کوچیکی که مد نظر آقای محمد بناس در این وزن به مسابقات اعزام بشه و ببینن که در چه شرایطی به قول معروف قرار داره. و همچنین آقای حسین نوری که در وزن 87 کیلوگرم به مسابقات رفت و به مقام پنجم در این مسابقات رسید. البته بحثایی در مسابقات جام جهانی بود، بحث به اصطلاح اون قضاوت ها بودش که خب میگفتن که در بعضی از کشتی ها ناداوری شد و اختراع رو به ما زودتر دادن و اونا دیرتر دادن، ولی اصلا اونجا برای ما فقط نتیجه این نبودش که ما بدونیم که بریم مدال بگیریم. هم وضعیت حریفان در اونجا سنجیده شد، هم شرایط مسابقه و همین که به هر صورت ما ببینیم این دو کشتیگیری که مد نظر کادر فنی بودن و به اون مسابقات اعزام شدن در چه شرایط جسمانی قرار دارن. که البته یک نفر آقای امیر محمد یزدانی وقتی قرار بود اعزام بشه دقیقاً 48 ساعت قبل تست کرونا ایشون مثبت اعلام شد که ما تست دوم فرستادیم گرفته شد و بله. تست دوم اون هم به صورت مثبت شد و نتیجتاً یک کشتیگیر فقط عموزاد خلیلی به این مسابقات اعزام شد که ایشون هم تونست مدال برنز این دوره از مسابقات رو به دست بیاره. ولی نتیجتاً برای فدراسیون کشتی و کادر فنی در این سه وزنی که فرستادن دستاورد خوبی داشت، هم حریفان شناخته شدن، هم خود کشتیگیرانی که به نوعی مربی ها داشتن رصدشون میکردن، اون چی که بایستی درک میکردن از این مسابقات برای مربیان ما بسیار مفید بود. البته میدونید که به صورت محدود وقتی که نفرات اعزام میشن در اوزان دیگه بایستی برای مسابقات بعدی اونها رو ببینن که چه شرایطی دارن. فقط هم این رو عرض میکنم، این نیستش که در این اوزانی که اعزام کردیم فقط این نفرات مد نظر کادر فنی باشن، ما بقی رو هم که در ادامه روند با مسابقات آسیایی رو در پیش داریم، کشتیگیران رو در مسابقات لیگ دیدن که از این به بعد فکر میکنم سوالات بعدی شما در ارتباط با دستاورد لیگ هستش که
پیرامون
این قضیه.
بله. آقای منصوریان سوالهایی دارن که مطرح میکنن. ممنونم از شما جناب منصوریان، بفهم.
آقای امامی بزرگوار، من یه تقاضایی دارم از شما. جنابالی یکی از داوران برجسته و ممتاز بین المللی کشتی ایران هم هستید، یعنی واقعا من دیدم یکی از کسانی هستید که کمتر دیدم در قضاوتهایی که انجام میدید روی دوشک دچار اشتباه شده باشید. همیشه هم با یک ریتم مشخص و در واقع با ثباتی داوری کردید. متاسفانه در این لیگ بیستم، ضمن این که من واقعا خسته نباشید میگم به همه داورا و همه کسانی که برنامه ریزی کردن برای قضاوتها، من شخصا نظر خودم را عرض میکنم جناب امامی، در بعضی از کشتی ها احساس کردم که سوتهای اشتباهی زده شد. حالا من اصلا این را میذارم، یعنی خودم فکر میکنم شاید یه مقدار چون وضعیت داوری ما داره تغییر میکنه، نسل جدیدی داره توی داورای ما پیدا میشه، اما چون همزمان شد مسابقات لیگ ما با رقابت های جام جهانی صربستان، بعضی از کشتی های اونجا رو هم من به صورت تصویری مشاهده کردم و واقعا قضاوت های اون رو هم تحت نظر خودم قرار دادم. دیدم یک مقدار اختلاف هنوز وجود داره سطح داوری ما با سطح داوری بین المللی در دنیا. خواهش میکنم با توجه به اینکه جناب عالی کاملا اشراف دارید روی مسائل داوری، در این زمینه هم بفرمایید که این خلاها عمدتا کجاست و چگونه باید رفع بشه.
استاد منصوری، به نکته درستی اشاره کردی. حالا با توجه به اینکه سه ضلع اصلی کشتی، مربی و کشتیگیر و داور هست، حالا بقیه موارد که مسئولین و اینها هم اون اضلاع مختلف رو تشکیل میدن جای خود، اما این یک ضلع اصلی که داوران هستن، همونطوری که ما در مورد کشتیگیران قبلا صحبت کردیم و شما هم اشاره فرمودید که نزدیک به یک ساله که تمرین ندارن، داوران ما هم به همچنین از میدان مسابقه به دور بودن. من اینجا یه نکته رو بگم. ببینید، داوران ما همیشه از قدیم الایام جزء بهترین داوران دنیا بودن، نه اینکه اشتباه نداشتن. نه
دقیقاً.
اما همیشه در کلیه مسابقات، حتی در سطح المپیک، در مسابقات بزرگسالان جهان، از داوران ما به بهترین شکل ممکنه استفاده کردن. اما در مسابقات لیگ، داوران ما هم به مانند کشتی ایران مدتی بود به دور از صحنه رقابت ها بودن، سود نزده بودن. از ابتدا زمانی که چیدمان شد به سمت جلو هر چه که اومدیم، اگر ما این رو کارشناسانه نگاه کنیم، میبینیم که قضاوت داوران بهتر شد، به طوری که در مسابقات مرحله نیمه نهایی و در مرحله نهایی مسابقات لیگ شاهد کمترین اشتباه از سوی داوران بودیم و بهترین قضاوت ها رو در دوره فینال هم در آزاد و هم در فرنگی به نمایش گذاشتن. اما اینکه گاهی اوقات یک اعتراضاتی میشه، شاید بعضی از اونها اصلا شاید مربوط به نوع قضاوت هم نباشه. من یک مثال بزنم، مثلا در مسابقه‌ای که سبانور مسابقه داشت و کشتی میگرفت، ما تجهیزاتمون به مشکل خورده بود. شما در یک هفته هم من دیدم سفرش کمیسیون داوران در همین برنامه اشاره کردن و زمانی که در انتهای وقت صدام ثانیه‌ای اشتباه شده بود، در ارتباط با دیدن صحنه که سرپرست کمیته داوران خودش مجبور شد بیا در کنار دوشک قرار بگیره، زمانی که بنده گفتم دیده نمیشه که این اسکوربورد بایسی به چه شکلی از دوربین‌های مختلف بتونیم کمک بگیریم، خودش دیگه مجبور شد که چند ثانیه آخر رو برای که عدالت رو برقرار کنه با 5-4-3-2-1 تمام و اعلام کردن که کشتیگیرها در زون هستن. یک صدم ثانیه اشتباه شد در این قضیه و این یک صدم ثانیه حقی از کشتیگیری ضایع شد. بعد از اون این تجهیزات توسط درخواست سرپرست کمیسیون داوران و رسیدگی مسئولین فدراسیون، رئیس فدراسیون، بلافاصله در هفته بعدی اصلاح شد. تجهیزاتی آوردن، دوربین‌های پیشرفته، به جای یک دوربین دو دوربین 5 دوربین در کناره‌های دوشک گذاشتن و هفته های بعد ما با این مشکل مواجه نبودیم. یعنی هر جایی که میخواستن نگاه کنن بلافاصله دوربین شماره 1، دوربین شماره 2 با کیفیت خوب. خود این مسابقات لیگ به این مسائل هم کمک کرد که تجهیزات ما هم قائل به روز پیشرفته بشه، خدای نکرده کشتیگیری تیمی در این رابطه متضرر نشه. اما داوران ما هم همچنین، ما کلینیک های مختلفی رو برای اونا برگزار میکردیم در تمام مسابقات، از قبل از مسابقه، عین مسابقه و حتی بعد از مسابقه ایرادای اونا رو میگفتیم، فیلم ها رو برای اونا نمایش میذاشتیم که این ایرادات بوده. به عقیده من الان داوران به نسبت روز اول بسیار بسیار بهتر شدن و امیدوار هستیم حالا با توجه به اون چی که شما فرمودید، حالا بعضیا اصطلاح پوست اندازی رو در داوری به کار میبرن، بله داورای ما یه تعدادشون داورای شایسته خوبی هستن اما جوانن، بایستی تجربهشون بیشتر بشه، اما از وجود اون داورانی که با تجربه تر هستن استفاده میکنن و انشالله به جایی میرسن که اینها هم بتونن در المپیک سود بزنن، فینال المپیک سود بزنن و بهترین دستاورد رو برای کشتی ما داشته باشه انشالله.
آقای امامی، من یه سوال دیگه هم از محضر جنابالی دارم، ببخشید وقت شما هم زیاد میگیرم.
استفاده میکنم
عرض کنم که قراری بود که اگر مسابقات لیگ تموم بشه، یعنی بعد از پایان رقابت‌های لیگ، قرار بود بلا فاصله با توجه به اینکه حجم زمانی ما تا هم تا رقابت‌های قهرمانی آسیا که تو بهمن ماست و هم مسابقات گزینشی که تو فروردین ماه سال آینده است، زمان دیگه زمان زیادی نیست، قرار بود بلا فاصله اردوها شروع بشه. مکانیزم شروع اردو چجوریه؟ چند نفر قرار دعوت بشن؟ چجوریه؟ این اردوها کجا هست؟
ببینید، خب برگزاری اردوها قاعدتا بایستی با شرایط قرنطینه‌ای انجام بشه، تو به خاطر اینکه ما در شرایط بحرانی ویروس کرونا قرار داریم. و این اختیار رو باز هم فدراسیون کشتی به مربیان تیم ملی داده و اونها هم اعلام کردن که از اوایل ماه آینده تمرینات آغاز خواهد شد، یعنی از اوایل دی ماه تمرینات آغاز خواهد شد. و این مسابقات لیگی هم که برگزار شد، خیلی از نفراتی که شاید قبلا مد نظر کادر فنی نبودن، شما میدونید در تمام مسابقات مربیان تیم ملی و کادر فنی تیم ملی به صورت تقسیم شده، حالا در هر مسابقه یک نفر دو نفر میومدن مسابقات رو رصد میکردن و تعدادی از اینها هم برای اردوی تیم ملی دعوت میشن و قرار هستش که به زودی از همون اوایل ماه آینده که خدمتتون عرض کردم نفرات به اردو بیان، هم در آزاد و هم در فرنگی، و تمرینات به اصطلاح شروع بشه. و همطوری که شما فرمودید، ما در فروردین و اردیبهشت مسابقات گزینشی المپیک رو داریم، اما قبل از اون مسابقات آسیایی رو داریم که خیلی‌ها میگفتن شاید برگزار نشه، اما با توجه به برگزاری مسابقات جام جهانی صربستان، من فکر میکنم که احتمال فراوان این مسابقات آسیایی هم برگزار میشه. بنابراین به زودی در چند روز آینده انشالله تمرینات اردویی برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای امامی.
لطف فرمودید خبر تازه‌ای که ندارید جناب امامی عزیز؟
سپاسگزارم. خیر، فقط من جا داره که اینجا از مسئولین وزارت ورزش، آقای وزیر ورزش آقای دکتر نمکی و آقای دکتر رئیسی و همچنین وزارت ورزش تقدیر و تشکر داشته باشم، به خاطر اینکه بسیار این پروتکل‌ها رو نوشتن که ما هم بتونیم تمرینات تیم ملی داشته باشیم، هم مسابقات لیگمون رو برگزار کنیم که کمک شایانی بود برای ورزش کشتی. سپاسگزارم از محبت و لطف شما به ورزش اول کشور.
درود بر شما. خیلی لطف کردید آقای امامی عزیز، سخنگوی محترم فدراسیون کشتی، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدارش.
این شرایطی که پیش اومدن برای کشتیگیرا و مربی های تیم های دیگه، متاسفانه نمیشه گفت لیگ برگزار شده. اینا میتونستن خیلی راحت یک هفته 10 روز بعد از مسابقات جهانی این لیگو تمومش بکنن، میتونستن کشتیگیرای درجه یک رو بفرستن تو مسابقات جهانی، هرچند به صورت انفرادی مقام بیارن. خیلی برای ایران بهتر بود تا به این شکلی برگزار بشه، به هر زور و به هر به اصطلاح عنوانی بود لیگو برگزار بکنن، که خیلی ممنونم پرزنتهای مازندران.
جناب آقای رحمان عموزاده تک و تنها و واقعا غریبانه تو این مسابقات شرکت کرد و هیچ کس بچهای تیم ملی کنارش نبود که کمک راهنمایی روحیه‌ای، اما واقعا مردانه جنگی یه جوونی 10 ساله. من تمرینات تیم ملی روسیه رو می‌دیدم، اینا خود رشید سعدالله داشت هم تیمیاشو روحیه می‌داد و کوچ می‌کرد و اینا. خب این یه اتفاق بزرگیه و خود رشید سعدالله محو کشتی آقای رحمان عموزاده شده بود. اینا هم بگید خواهش می‌کنم که آقای عموزاده واقعا یه اوجوبه کشتی آینده کشورمونه، ان شاءالله که ازش حمایت بشه. ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شرمندگان عزیز و موجیان محترم برنامه. جناب ارمنده، ما با نظر شما که کشتیگیرامون در این مسابقه جهانی موفق نبودن، من مخالف هستم. چرا؟ برای اینکه تا ما کشتیگیر اعزام کردیم، دو تاشون برنز گرفتن. آقای ساروی تو نیمه نهایی به حریف روس قهرمان جهانش باخت و سوم شد، و آقای احمدزاده خلیلی هم جوان 18-19 سالمون توی مسابقه نیمه نهایی به روس باخت. به نظر من اعزام برای مسابقات خوب بود، فقط اگر از جوانا مثل کشتی آزاد استفاده میکردیم و به جای آقای نوری و آقای ساروی دو جوان فرستادیم، به نظر من بهتر بود. روز خوبی داشته باشین، خسته نباشین. از تهران
بی نهایت ممنونم از تماسهای تلفنی شما سروران عزیز و ارجمند. تلفن زیاد هست، انشالله فرصت بشه باز هم تلفن پخش کنیم. آقای منصوریان، اگر مطلبی هست که این دو مورد که پخش شد بفرمایید.
آقای ارمنده، اشاره که دوستان به فرمایشات شما داشتن، من یه توضیح بدم. اصلا استراتژیه که ما کشتیگیر بفرستیم به مسابقات انفرادی جام جهانی،
بله،
برای مبنا نبود که ما بریم اونجا مدال بگیریم. اینو دوستان توجه داشته باشن. بالاخره برای هر مسابقه ای از قبل از این که ما شرکت بکنیم یک هدفی تعیین میشه. هدف اصلی ما اصلا این نبود که ما بریم اونجا مدال بگیریم. شما اگه خاطرتون باشه ابتدا به ساکن دو نفر دیگه تعیین شده بودن،
بله.
یعنی قرار بود که مثلا حسن یزدانی بره و کامران قاسم پور، حتما خاطرتون از سرکشی آزاد رو عرض میکنم،
بله.
ولی بعد که اومدن دیدن مثلا آقای تیلور امریکایی که حریف مستقیم آقای یزدانیه، یه دفعه اعلام کرد آقا من نمیام، بنابراین اون استراتژی ما هم تغییر کرد. دوستان توجه داشته باشن، اگر ما رفتیم مثلا توقع بر این بوده که بریم اونجا مثلا مدال طلا بگیریم، یا حالا رفتیم دستمون مثلا از مدال طلا نقره خالی مونده، اصلا هدف این نبوده که کشتیگیری فرستاده بشه اونجا و مدال مرغوب کسب بکنه. هدف این بوده که ما بریم شرکت بکنیم، که این در حقیقت دایره ارتباط ما با میدانهای جهانی قطع نشه. ولی ما اصلا هدف خاصی نداشتیم. در مورد رحمان عموزاد من کاملا با دوستان موافقم، یک پدیده است، همونطور که این کشتیگیر در مسابقات انتخابی تیم ملی هم کشتی جانانه‌ای با نفر اول وزن 57 کیلو رضا عطری گرفت. دیدید یه نماینده ایه که ما اگه بتونیم خوب حفظش بکنیم، خوب آموزشش بدیم، خوب پرورشش بدیم، شما اطمینان داشته باشید که میتونه تا قهرمانی المپیک هم این کشتیگیر پیش بره.
بله، از مرداد قزنفری عزیزم ممنونم. ایشون هم نظرشون رو فرستادن که گفتن دستاورد خیلی زیادی نصیب کشتی ما نشد مسابقات لیگ، فقط هم به دلیل یک طرفه بودن بازی ها و کثرت ملی پوشان در یک یا دو تیم مشخص. اینم خودش بحثی میشه در موردش صحبت کرد. اما در خلال برگزاری مسابقات لیگ آقای خانبابایی عزیز گزارشی تهیه کردن که در این بخش از برنامه یکی از اون گزارش‌ها رو میشنویم.
قاسم پور خسته نباشید، در حال لیگ هم تموم شد و شما تیم ایران مال کشتی گرفتید، تیمتون هم قهرمان شد، تبریک عرض می‌کنم. در مورد لیگ بفرمایید، در اینکه به هر حال خودتون راضی بودین از کشتیاتون در لیگ یا خیر؟
بله خدا شکر، همونجوری که مصادره بودیم امروز روز فینال مسابقات بود که خدا شکر تیم ما، تیم ایران مال با پشتکار کادر فنی و کشتیگیرا تونست خدا شکر امسال هم مثل سال گذشته مقام قهرمانی به دست بیاره. تبریک میگم به هم، به کادر فنی، هم به بچه‌ها، هم کسایی که پیگیر این مسابقات تیم ایران مال بودن.
با تجربه که تیری از یک وز بالاتر خودتو محیز زدی، آیا قراره در همین وز کشتی بگیری یا نه باز قصد که در وزن 86 کیلو هم برگردی کشتی بگیری؟
حالا من کشتی 86 کیلو هستم، ولی حالا میگم یه جایی واسه ارنج تیم و یک جایی که اگه کادر فنی هر جور سلا بدونه تو هر وظیفه از من استفاده کنه، من سرباز انجام وظیفه میکنم و وظیفم کشتی گرفتن.
ممنونتون،
قربون شما.
من می‌خواستم در رابطه با بازی فینال کشتی استقلال و ایرانمال واقعا برای مردم توضیح بدی چه اتفاقی افتاد که یکی دو استقلال رو فینال پاچید، نمی‌دونم بازیکناش گفتن کرونا گرفتن، نمی‌دونم بازیکناش نمیان سر ورزشی، و چرا اصلا آقای رضایی عزیزی اصلا نبود؟ واقعا پشت پرده این قضیه رو ممنون میشم اگه لطف بفرمایید بگین چه اتفاقی افتاد. من نمی‌دونم اتفاق خاصی افتاده بود، ممنون میشم برای مردم روشن کنیم این اتفاقا، و اگرم میشه واقعا خود آقای رضا یزدانی به عنوان سرمربی تیم بیاد صحبت کنه و پاسخگوی مردم باشه، چون من پشت دوست دارم بفهمم چه اتفاقی افتاد برای این تیمی که انقدر مقتدرانه اومد تو دور اول و تا فینال هم خیلی عالی اومد، یک دفعه تو فینال همه چی به هم. ممنون میشم، موفق باشید، خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و صبح بخیر در خدمت مقدمین رادیو بعد خصوصا جامعه کشتی. دو نقطه ادب و کشتی هست. نقطه اول این در لیگ کشتی ما هست که از پدید کشتی تشکر سپاس دارن که در این شرایط سخت این مسابقات رو به اتمام رسوندن، ولی این نکته حاجمیت این هست که پسند از دیدار زبدری و نیمی نهایی بعد از تیما وقتی دیدن که بازنده شدن کشیگیران که دوشک نیومدن. این یکی شرایط باید قانون من باشه که واقعا مقادمی که بهره بافی کافی از مسابقات ببرن. کشیگیری میاد مثلا میدونه که تیمش بازنده از دوشک نمیاد، این باید قوانه اول بشه که حداقل یک شرایطی بشه که قرارداد حداقل با برد حاصل بشه که اینقدر کیفیت مسابقات لیگ پایین نیاد. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با این هستش که وقتی ما در کشتی آزاد سه وزن و هنوز المپیکی رو نتونستیم سهمیه بگیریم، بهتر نبود که سه کشتیگی از کشور به مسابقه جام جهانی اعزام میشد که یک مسابقه تدارکاتی برشون بود؟ تشکر، سپاس دارم از برنامه خوب شما. بابوش
خیلی متشکرم از آقای خانبابایی عزیز. اما دوستان به ساعت 9:38 دقیقه رسیدیم، همچنان با ورزش ایران ویژه کشتی در خدمت شما هستیم و ارتباطمون با آقای محسن کاوه مدیر محترم تیم‌های ملی برقرار شد. دقایقی هم می‌خوایم در خدمت ایشون باشیم، ببینیم که ایشون چه دیدگاه و نظری پیرامون موضوع برنامه‌مون یا که همون مسابقات لیگ کشتی هست دارن. جناب آقای کاوه عزیز سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
به نام خداوندان خدمت شما جاوبرمند عزیز و جناب منصوریان و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم
آقای کاوه عزیز. بندم سلام میکنم، صبح جناب علی به خیر و شادی انشالله.
ممنونم جناب منصوریان، محبت دارم.
خواهش میکنم آقای کاوه، خسته نباشید. بالاخره توی این شرایط کرونایی و این به هر حال ترس و لرزی که وجود داره از این که بالاخره دوستان می اومدن می رفتن، این حجم وسیعی که کشتیگیر مربی توی سالن جمع می شدن، خدا رو شکر بالاخره تا اینجای کار که همه چیز خوب و در واقع به نفع احسن برگزار شده. من فقط یه نکته رو جناب کاوه اگه اجازه بفرمایید در این برنامه خدمتتون مطرح بکنم.